اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و الصلاة و السلام على النجر الاعظم ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی العالمین، حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین علی ترابی مقدمه الفدا. اللهم ارن الطلعة الرشید و القرة الحمید بكه الناظر بنظرة مني إليه، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. روز 19 ماه مبارک رمضان، شهر الله العظم، و روز ضربت خوردن بر فرق عدالت، امیر بالایی ها، امیر خوبی ها، امیر شجاعت، امیر انسانیت، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه و آله. پروردگار متعال رو به عظمت ماه مبارک رمضان و امروز که مختص به آقا امیر المؤمنین است قسم می دهیم، پروردگار گناهان ما را بریزد، توبه ما را بپذیرد. خدای متعال توفیق شیعه بودن اون بزرگوار رو بر ما عنایت بفرماید، ما رو باعث عزت امیرالمؤمنین قرار بدهد. خدایا تو را به اسماء اعظمت و به نام مقدس امیرالمؤمنین قسمت میدهیم، ما را به خودمان وا مگذار. مثال مرقد مطهر نبی اکرم و اهل بیت مطهرش، سلامتی وجود مقدس امام زمان و نثار مرقد منبر و مطهر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه صلوات رو بر راخت. یک شخصیتی به نام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ذهن بشریت رو به خودش جمع کرده است که از زمانی که به دنیا آمد تا زمانی که در خدمت پیغمبر بود به امامت رسید تا امروز که فرق او را شکافتن و پس بردا به شهادت رسید، دشمنان او از ترس اینکه فضائل او عنوان نشود فضائلش رو پنهان می‌کردن، دوستانش هم از ترس اینکه نکشندشون فضائلش را پنهان می‌کردن. در تاریخ چنین فردی نظیر نداره که دوست و دشمن فضائلش رو پنهان بکنن بعد امروز اینطور بدرخشد. به امروز نگاه نکنید که در و دیوار مملکتمون الحمدلله مملکت امام زمان و مملکت ولایته. به اون زمانی نگاه بکنید که یک دشمنی علی ابن ابی طالب داره به عنوان اعدا عدو علی، یعنی دشمنترین دشمنان علی ابن ابی طالب میگوین معاویه بوده، کاری نبود که دیگه در برابر علی انجام ندهد. دشمنی و کینه او به جایی رسیده بود که بخشنامه کرده بود به همه ادارات، گفته بود هر کس در دستگاه حکومتی دم از علی بزند از کارمندان دولت حذف میشه و حقوق اون رو از بیت المال قطع کنید. در یک بخشنامه دیگر همین پدر شیطنت، همین پدر حیله، همین اعدا عدو امیر المؤمنین معاویه اعلام کرد اگر ثابت شد فردی دوستدار علی به خاندان اوست، نام او رو از فهرست کارمندان دولت حذف کنید، حقوقش رو قطع کنید، همه مزایاش رو حذف بکنید. در یک بخشنامه دیگر قدمش رو بالاتر گذاشت، گفت هر کس دم از علی میزند بینی و گوش او رو بکنید، مزایای اون رو هم محرومش بکنید. انقدر شرایط خطرناکی بود در کتاب نقض عثمانیه اسکافی میگوید معاویه برای سومین بار به نمایندگان سیاسی خود در استانهای سرزمینهای اسلامی دستور داد که شهادت شیعیان علی را نپذیرند. تو دادگاه که میخوان بیان اگر شیعه هستن شهادت اون مورد قبول نیست. بعد چه کار کرد همین معاویه؟ به جاهلین حدیث مثل ابو هریره ها، در هر زمانی بودن جاهلان حدیث، دستور داد گفت شروع کنید آقا فضائل عثمان رو بگید. فضائل عثمان رو شروع کردن به دروغ، حدیث درست کردن در فضائل عثمان، انقدر بی‌نمک شد گفت بسه از خلیفه اول و دوم بگید، این دیگه خیلی زیاد شد. کار به جایی رسیده بود همین معاویه لعنت الله علیه در شام، این شام دمشق نیست، منطقه شاماته، منطقه شامات خیلی گسترش بزرگه، خیلی بزرگه. الان همه میرن دمشق رو نگاه میکنن، معاویه حکومت شامات خیلی منطقه بزرگی بود، طوری تبلیغ کرده بود، صادرات اونجا کفش بود در منطقه شامات، صادراتشون کفش بود. الانم کفش سوریه معروف، البته نه کفش های ماشینی پلاستیکی، کفش های چرمی. بعد این صنعت کفش آمد از طریق سوریه، آمد ترکیه، از ترکیه آمد تبریز، الان کفش دستوز تبریز که میگن، این صنعت کفش از اون منطقه شامات به نقطه ایران منتقل شده. چون صادرات داشتن درباره کفش به نقاط مختلف صادر میکردن، پول میداد به کفاش ها، میگو کفش که درست کردید زیر کفش اسم علی رو بکنید، دیدید اسم شماره کفش رو میکنن، اسم علی رو بکنید مردم روی اسم علی راه برن. مروان ابن حکم عنایت کنید، من این نکاتی که امروز در روز 19 میشتم بحثم ادامه میدیم، ببینیم چه خبر بود، چی گذشت بر امیرالمومنین. مروان ابن حکم از کسانی بود که میگفت دفاعی که علی از عثمان کرد هیچ کس نکرد، ولی با این بس علی رو لعن میکرد. به اون گفتن بابا تو دیگه چرا این کارو میکنی؟ گفت پایه های حکومت ما جز با نابودی و کوبیدن علی و سب و دشنام دادن به علی پایدار نمونه، برای اینکه قدرتمون بمونه باید علی رو داد بزنیم و فوش بدیم. به جایی رسید طوری منبرها رو تنظیم کرده بود تو منطقه شامات، هر کس میرفت تو منبر دیگه شده بود سنت، اسم پیغمبر بعد العیاذ بالله لعن بر علی. یه منبری رفت بالا منبر این کار رو انجام نداد، گفت نمیخوام من علی رو لعن بکنم. آقا یه دفعه جمعیت از سنت، از سنت ترکت، از سنت آقا این منبری سنت تو رها کردی. سنت چیه؟ یعنی علی رو لعن کردن. به جایی رسید به بچه هایی که تو کوچه بازی می کردن به اونام رحم نکرد، پول می دادن اشعار عربی که العیاذ بالله لعن بر علی بود به بچه ها یاد داده بودن، تو کوچه ها که سادات رو می دیدن شروع می کردن اشعار در لعن علی ابن ابی طالب می خوندن. انقدر این بنی امیه یعنی کاری نبود برای اینکه نام علی رو حذف بکنن انجام نداده باشن، گفتن به معاویه بس دیگه، یه خیلی بی‌نمکش کردی بس دیگه. گفت ما از این کار دست بر نمی داریم، انقدر ادامه میدیم تا کودکان ما با این فتنه بزرگ بشن و بزرگان ما این حالت رو با این حالت پیر بشن، بچه هامون با این تفکر بزرگ بشن و بزرگانمون با این تفکر پیر بشن. در تاریخ نوشتم قبل از اینکه بخوام آخر منبر برات مصیبت بخونم برای امروز، برای اینا گریه بکنیم. حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه، یعنی یک جنایتکاری که اینی که میگن حجاج هر موقع خوابش نمی برد میگو برید سادات علویون رو بیارید بکشید، دست و پاکی میزنن من آروم میشم میگیرم میخوابم. بند تحقیقی داشتم در این مورد، استاد عزیزمون حضرت آیت الله سبحانی دامت برکاتون در کتاب امام صادق مقدمه‌ای دارن، اصحاب امام صادق این نکته رو عنوان میکنن. حجاج ابن یوسف ثقفی یک زندانی داشت، یک زندان بود به نام زندان واسط بین بصره و کوفه، چون وسط قرار گرفته بود میگفتن واسط. این زندان یک زندان بی نظیری بود، یعنی دومی نداشت، یعنی ابو قریب هم به این زندان نمی رسید، زندان بی سقف. کارش این بود اولاد فاطمه تو تابستون زیر آفتاب می سوختن، تو زمستان تو سرما می مردن. بعد در تاریخ نوشتن وقتی که این اولاد فاطمه، حالا ببینیم روز قیامت اینایی که برای علی گفتن اینقدر تک تکشون کردن، ما برای اسم امیرالمؤمنین افتخار الان توی مملکت بگیم یا علی، اما اونا برایشون یا علی گفتن برابر بود تو زندان واسط برن. در تاریخ نوشتن وقتی که اولاد فاطمه گرمشون میشد زیر آفتاب، دیوار زندان سایه مینداخت دیگه، میرفتن زیر سایه این دیوار بایستن، مأمورها با سنگ به صورت اینها میزدن که بیان وسط زیر آفتاب بمانن. بعد آدم کشتنش هم به یک وسیله خاصی بودش. چطور آدم میکشت؟ با گیوتین نه، جیسه نه، کلاشینکوف نه، چاقو تو شکل قلبش بکنه نه. در اتاق عمل یک دستگاه المنت برقی هست برای رگ سوزوندن، وقتی که جراح تیغ میزنه رگها میبره، خب اگر این خون ادامه پیدا بکنه مریض میمیره. دستگاه های از جلوی رگها رو میسوزونن میبنده با حرارت، مثل لحیمه، بوی سوختگی هم تو اتاق عمل میاد، اگر صحنه‌های عمل رو دیده بودی میسوزونه رگها رو میسوزونن، کسی خون دماغ میشه خونش بند نمیاد، میگن ببرید رگ رو بسوزونن، یعنی با اون وسیله جلوی خونریزی رو بگیرن. این درنده وحشی بلا تشبیه وقتی که گوسفندی رو ذبح میکنن، دیدید وقتی رگها بریده میشه دست و پا میزنه، چه موقعی آروم میگیره؟ وقتی که خون تخلیه بشه. وقتی خون تخلیه شد دیگه گوسفند دست و پا نمیزنه، ولی تا زمانی که خون داره، عزیزانی که با ذبح آشنا هستن میدونن، تا خون تو بدنش هست دست و پا میزنه. نگاه کنید وقتی ذبح کردن، تکون خوردن یک گوسفند رو با خروج خون نگاه کنید، خون که خارج شد دیگه بیرمق شد دیگه جانی نداره، میمونه ساکن میمونه. این درنده وحشی خوابش که نمی برد میگفت اولاد فاطمه رو بیارید بکشید، اینطور میکشت، سرشون رو جدا میکرد با یک چیز مثل ساتور، مثل یک چیز بزرگی آهن گداخته، همین که سر رو جدا میکرد اون آهن رو میذاشت روی این رگها، این رگها جمع میشد سوخته میشد، بعد خون خارج نمیشد، این اولاد فاطمه بالا و پایین بدون سر میپریدن، آروم میگرفت. اینها رو باید بالا منبرها بگیم که امروز جوانامون مواظب امواج کثیف ماهواره ها از اون بره آب باشن.
از اون روز با علی جنگیدن، امروز نیست، از اون روز جنگیدن. در تاریخ نوشتم یک نفر جلوی حجاج قرار گرفت، حجاج عصبانی شد. عصبانیت حجاج یعنی چه؟ یعنی شناسنامه باطل شدن. این کثیف درنده، خب همین عبد شیطان ریگی درنده لعنت الله علیه، خدایا به 19 ماه مبارک رمضان بر عذاب صدام، بر عذاب ریگی های درنده وحشی بیفزا. این از همون نسلم سر بچه های شیعه رو میگیرن اینطوری سر میبرن. اگه اینا رو بالا منبر ما میگفتیم آقا حرفا چیه؟ اصلا امکان داره کسی سر ببره؟ تو جنایت تاسوکی که همین درنده وحشی به وجود آورد نوارش هست. من زاهدان بودم، نوارش هست. نماز جماعت برپا کرد به امامت جماعت همین درنده عبدالشیطان ریگی. بعد شروع کرد آیات قرآن رو خوندن، بشارت بهشون داد، گفت شما الان این کار رو انجام بدید به بهش میرید. جلوی اتوبوس رو گرفتن، آقا سر شوهر رو جلوی همسر میبریدن، سر بچه رو جلوی چشم مادر میبریدن. بعد با چه صدایی؟ الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینا رو بشناسیم. همون حجاج هایی که علویون رو می کشتند برای اینکه آروم بگیرن. عصبانی که شد این طرف گفتش که امیر، امیر با من تند نشد، میخوا خودم رو معرفی کنم. ما صاحب فضیلت های زیادی هستیم. حجاج گفت فضیلتاتون چیه؟ فضیلت ما یکیشون اینه اگر کسی بخواد با خانواده ما وصلت کنه، میاد خواستگاری، اولین سؤال ما اینه که آیا ابو تراب رو دوست داره یا دوست نداره. اگر دوست داشت اصلا راهشون نمیدیم تو قبیله. دوباره بگم امیر فضائلمون رو بگو. گفت تو قبیله ما 3 اسم پیدا نمیشه، یکی اسم فاطمه، یکی اسم حسن، یکی اسم حسین. گفت نه با این آدم خوبیه، ولش کنید. این تو خط خودمونه. اگر نبود حجاج عصبانی بشه، کسی زنده از دست حجاج خارج بشه. با همه این قضایایی که اتفاق افتاد، با همه این صحنه ها، اما نام علی ابن ابی طالب محو نشده. عنایت بفرمایید. دو حادثه آیان در قبل از هجرت اتفاق افتاد و هر دو فضیلتی بود برای امیرالمؤمنین علی. یکیش امروز عرض میکنم، بعد انشاءالله بعد فردا. اسلام که قرآن نازل شد، تا 3 پیغمبر حق دعوت عمومی نداشت. تا آیه قرآن نازل شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انذر عشیرتک الاقربین. حبیبم حالا دعوت عمومی از خانواده خودت، نزدیکانت آغاز بکن. وقف جناح کلمن انتبعی کمین المؤمنین فا این اصاو کفا قول انی بری امی ما تعملون. سوره شعرا آیه 214 تا 216. حالا چرا از خانواده خودش؟ من آقایون بیام برای شما نماز بخونم، بعد خانواده فامیل منو قبول نداشته باشه. خب میگن اگر کسی که ما که تو خونه صابری نیستیم، اگر فامیلا و بستگانشون خود این قبولش ندارن یعنی چه؟ یعنی خلوتش با جلوتش فرق میکنه. ولی وقتی که نگاه بکنند ببینن که نه فامیلم قبول دارن، به خاطر همین میشه تقویت اون قدرت. به خاطر همین از خانواده خودت شروع کن و انذر عشیرتک الاقربین. به خاطر همین در حادثه‌ای که اتفاق افتاد قبل از هجرت، این یکی از حوادث هست که پیغمبر دستور دادن علی جون 45 نفر از فامیلامون رو دعوت کن، امشب به صرف شام مهمان ما هستم. و حضرت هم نوشتن 20 مدل غذا نبود، نوشتن غذا شیر تهیه کردم. آقا فامیلا آمدن، یکی از این افراد عموی پیغمبر بود به نام ابولهب. ببینید چقدر عموها متفاوتن. یکی ابولهبه که سوره مسد میشه تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دو دست ابولهب که بیاد جسارت به پیغمبر کنه. یکی ابو جهل، اما دوتا عمو هم داره که نظیر نداره. یکی حمزه سید و شهداست، یکی ابو طالب بابای علیه. آقا پیغمبر شروع کرد، اعلام کرد، رسمی شد دیگه، من پیغمبر خدا هستم و شما رو دعوت میکنم. آقا ابولهب آمد مجلس رو به هم زد، جلسه اول بدون نتیجه تمام شد. دوباره برای فردا شب دعوت کردن، اما این مهمان بد دیگه نبود، ابولهب نبود. پیغمبر سخنرانی کرد، بعد این عبارت رو پیغمبر فرمود، گفت چه کسانی، چه کسی میاد با من بیعت بکنه، کمک بکنه، منو کمک بکنه در این امر تا برادر من و وصی من و نماینده من در میان شما بشه. امیرالمؤمنین عرض کرد آقا جان من. فرمود علی جان بشین. سه بار این رو تکرار کرد. این حدیث که خلیفتی و وصی و وارثی، این عبارت ها یعنی عنایت کنید، امروز میخوام در خدمتتون عرض بکنم، این عبارت ها یعنی اولین حدیثی که پیغمبر بیان میکنه بعد از آغاز رسالت، امامت و وصایت و خلیفه خودش رو معرفی میکنه. تو کتب تاریخی هست، اما اون حمله ای که بنی امیه علیه حذف نام علی مثل معاویه، مثل حجاج ها در طول تاریخ کردن، این هنوزم ادامه داره. آقا آمدن چه کار کردن برای اینکه حذف بکنن؟ نویسندگان مختلف مدارک این سند رو آمدن و دست بردن در اون، نوشتن محمد ابن جریر طبری در تاریخ طبری. عنایت بفرمایید خباثت رو ببینید چیه. عزیزانی که اهل تحقیقم، رفقای عزیز، ترهیختگان، تو این ایام امیرالمؤمنین دقت هامون رو بیشتر بکنیم. همین تاریخ طبری تو کتاب های مختلف این عبارت رو نوشتن. بعد ایشون اومده چیکار کرده؟ فایکم یبازرنی علی ان یکون اخی و کذا و کذا. شما ببینید خباثت رو ببینید چیه. محمد ابن جریر طبری در تاریخ طبری حدیث رو میدونه، حدیث درستیه، میدونه اولین حدیثی که پیغمبر بیان کرد برای دعوتش نسبت به قرآن، جانشین خودش رو معرفی کرد، آمدی گفت هر کس شما منو یاری بکنه بر این، برادر منه و کذا و کذا. خلیفتی و وارثی و وصیی کذا و کذا. اگر ریگ تو کفشت نیست خب بنویس چیه. اینقدر اینها
جسارت کردن یه کتابی است مال دکتر محمد حسنین هیکل که در کتاب حیات محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت که آقایان نویسندگان اهل تحقیق میگن به کل حیثیت علمی خودش ضربه زد با این کاری که انجام داد و این حدیث رو حذف کرد از بین احادیث که شخصیت علمیش از دست رفت. در تاریخ نوشتن این عبارت، وقتی که پیغمبر دعوت کرد شما بیاید منو کمک بکنید، من دین آوردم، یه دفعه گفتن که معجزت چیه؟ اما امیرالمومنین بدون معجزه ارادت داره در محضر پیغمبر، ایمان داره. معجزت چیه؟ گفت معجزه میخواید؟ عزیزان بدونید معجزه جاوید پیامبر قرآنه، وگرنه پیغمبر ما معجزات همه انبیا رو داشت، همه انبیا، یعنی معجزات حضرت عیسی رو پیغمبر ما هم داشت، موسی رو داشت، همه انبیا رو داشت. اما اونا با مردنشون و حضرت عیسی با ترفیعش به سوی آسمان، الان برید از مسیحیت بگید آقا معجزه حضرت، میگن مرده رو باذن الله زنده میکنم، آقا بیا حضرت عیسی رو ما نوکرشیم، کو حضرت عیسی؟ اونا میگن به صلیب کشیدن، ما قتلو و ما صلبو، خدا میگه ما رو بردیمش آسمان. حضرت موسی، یهودیا حضرت موسی ما نوکریم، آقا ما ارادت داریم به اون تورات، ایمان داریم، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربی و المؤمنون کل آمن بالله و کتبه و رسله، ما ایمان داریم به اون کتابای اصلی نه این جعلی، به همه پیغمبران ما ایمان داریم. حضرت موسی تون کو؟ میگن که خب موسی مرد. اما یه نفر از ما سوال بکنه آقا معجزه پیغمبرتون چیه؟ نمیگیم مرد، میگیم این معجزه جاویده، همه جا هم هست، تو هر جای دنیا بری این معجزه هست، به این میگن معجزه جاوید، وگرنه پیغمبر ما همه معجزه انبیا رو داشت. حالا اینا از پیغمبر معجزه خواستن، یه درختی افتاده بود اونجا، معجزه میخواد، پیغمبر برای نشون دادن معجزه دعایی کردن، این درخت بلند شد در جای خودش قرار گرفت. حالا که نگاه کردن باید چه بگن؟ باید شهادت بر بعثت بدن. قرآن میفرماید، میگه گفتن ساحره، قرآنش قشنگ بود گفتن شاعره، مثل کسانی که امروز هرچی باشون صحبت میکنی جوان جوان این مسیر نیست، دوباره میره این مرد چپ میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه خدا نکنه چشم آدم پرده بیفته، گوش و قلب مهر بیفته بخوره. لذا این معجزاتی که انجام داد، وجود مقدس امیرالمؤمنین، ایمان کامل داشت. حالا اونها دنبال این مسائل بودن که این حدیث رو بیان جعل بکنن، حذف بکنن. لذا یه نکته رو عرض بکنم، بحثم رو جمع کنم. یک مؤسسه درست شده در جده به نام تصحیح و سها، تو سهای اهل سنت روایات اهل بیت پره. لذا مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در کتاب سترگ القدیر، این بزرگ حامی و پاسدار ولایت علامه امینی، در روز 19 ماه مبارک رمضان مهمانش میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. برای علامه امینی دعا بخونید، قرآن بخونید، نماز بخونید. رفت تو سه ها رو گشت، گفت شما چی میگید؟ انا مدینه تولا ابن علیان بابا ها نیست، بیا اینها کتابتون اینا نوشته. آقا دیدند همین امویان، همین بازمانده همون هایی که علیه علی قرار گرفتن، دیدن آبروشون داره میره، یه مؤسسه درست کردن به نام تصحیح الصحاح در جده. کتابهای صحاح قدیمی رو با قیمت بالا میخرند، صحاح جدیدی که دارن چاپ میکنن دونه دونه احادیثی که علامه امینی رضوان الله علیه به اون استناد کرده در اثبات ولایت تو صحاح جدید دارن حذف میکنن. لذا این عبارت رو انت اخی و وصیی و وارثی، این عبارت رو برادر من، جانشین من، کسی که تو با من بیعت کردی، تو با من کمک کردی، این اولین حدیثیه که طبق تاریخ بعد از آشکار شدن بعثت و دعوت در نبوت، پیغمبر در امر ولایت و بزرگ مرد تاریخ انسانیت علی علیه السلام بیان میکنه. انشاءالله زنده باشیم این چند روز بحثمون رو درباره ولایت قرار بدم و توفیق داشته باشم شبهاتی که این وهابیت، این متولد شده ای امریکا، بهاییت فرقه زاله متولد شده ای پدر پیر استعمار انگلستان، انگلستان تازه به ما نرسیده، اون زمان دید مهدویت مردم رو نگه داشته، آمد اون درنده های وحشی رو به عنوان فرقه زاله بهاییت درست کردن. فرقه بهاییت به وجود آمد که من خجالت میکشم، چند روز پیش مبلغین بهاییت رو تو جزیره کیش دستگیر کردن، خزنده دارن کارهاشون رو انجام میدن، کانال های ماهواره‌ای دارن. و امریکا وهابیت رو درست کرد، این طالبانی که الان افغانستان رو بدبخت کردن برای اینکه طالبان رو برن بگیرن، خودشون به وجود آوردن. آیت الله عثمان سبحانی دامت برکاته استاد عزیزمون فرمودن وهابیت نه این که دشمن شیعه هستن، دشمن اسلام هستن، بولدزر گرفتن برای احکام اسلام، یعنی مردم رو اسلام زده بکنن، و خود اینا هم که توجه ندارن که مسائلی. انشاءالله زنده باشن به بهانه این ایام در این موضوعات صحبت بکنیم که این جلساتمون انشاءالله با محتوا باشه. و اما امروز دیشب امیرالمومنین مهمان خانه ام کلثوم بود. در تاریخ تردید است که آیا دو دختر بوده است به نام زینب و ام کلثوم، یا زینب بوده است لقبش ام کلثوم بوده است، لذا نتیجه قطعی نیست، ولی خب تاریخ به دو دختر میشناسه. این که میگن دیشب خانه دخترش ام کلثوم بود، بعضی ها میگوین منزل زینب کبرا بوده است. آمد سر سفره نشست، یه نگاهی کرد به دختر سفره، گفت بابا چرا نمیخوری؟ گفت کجا دیدی عزیزم سر سفره بابا دو غذا باشه؟ گفت چیزی درست نکردم بابا. چی بود؟ چلو کباب بود با خورش؟ نه. با مرغ بریان؟ نه. بره بریان؟ نه. شیر با نمک. قربون زهدت بشم علی جون، فدات بشم آقا جون. فرمود دخترم بردار یک کدوماشون. آمد نمک رو برداره، گفت نه عزیزم شیر رو بردار، امشب میخوام نمک بخورم، امشب میخوام آخرین غذام همون غذایی باشه که همیشه میخوردم. اما حال مولا خیلی منقلبه. دختر خانوما دیدید باباتون میاد خونتون؟ دختر خیلی دوست داره بابا بره خونش. آقا دامادا وقتی پدر خانومتون آمد تو خونه، خیلی ادب بکنید، کمک کنید به عاطفه همسرتون، نکنه جلو همسرت بیا بگی نه این کار رو نکن، باباش اومده ذوق میکنه، چون این چند سال بهش محبت کرده، حالا میخواد جبران بکنه، دل خانومتون نشکن. مثلا اگه خودتون میوه ندارید بگو امشب بابات که میاد میرم میوه خوب میخرم، که فکر کنه همیشه تو میوه خوب میخوری. تو ذوق دخترتون همسرتون نزنید،
خیلی میبینید، احترام کنید، چون دختر پناهی نداره. اگر تو بگی نرو چطور میتونه بره؟ ولی این کارهای زشت رو نکنید. دختر خیلی بابایی، با مادرش که میاد ممکنه یه تخم مرغ درست بکنن، یه املتی بخورن، اما میگه بابا هم میاد، پا میشه میره تو آشپزخونه غذا درست بکنه. مادرش میگه بابا، میگه بابا غریب است، میگه نه از بابا خجالت میکشم. میگن ام کلثوم این نگاه میگه، میگه بابا چه ده امشب، بابا چه ده، بابا چه حرکتی از من زر زده. آقا امیرالمومنین از اتاق میامد بیرون، هی آسمون رو نگاه میکرد، استرجاع میکرد، میگفت انا لله و انا الیه راجعون. به به باری کلا. فقط دعامون این باشه، خدایا هر چی میخوا ازمون بگیر، ولی این ولایت رو نگیر. خدا همه چیزو بگیری جبران داره، ولی این ولایت رو نگیر خدا. این شب هیچ موقع چشم علی رو خفته ندیده. نماز شبشه دیگه، بعد از افطار نیست که بیشن پای تلویزیون. امیرالمومنینه، عبادته، یه نمکی میخوره استرجاع میکنه، حالا مشغول عبادت میشه، حالا از خونه میخواد بره بیرون. هر روز از خونه میامد بیرون. اما دیدن این مرغابی ها دارد دنبال خلیل را